بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست، در ارائه برهانهای عقلی و یقینی در رفع شکوک و شبهات شیاطینی که در اراضی سبعه یعنی طبقات هفتگانه متناسب با اون استعداد و قوتی که در هر کدوم از اهل ایمان هست ادعا شک و شبهه میکنه. اگرچه ادعا شکوک و شبهات این شیاطین در نزد اهل ایمان موجب عاقبت به خیر نشدن برای اینها نمیشه، کسی که از اهل ایمان باشه، مؤمن باشه، طینتش علیین باشه، وجود این شیاطین حتی برای او یک نوع رحمته که به واسطه این شک و شبهه به هیجان بیاد، به حرکت بیاد و در دینش دلیل و برهان اخذ کنه و بر بصیرت بشه. این نوع شیاطین آنهایی که به دام خودشون گرفتار میکنن کسانی هستن که از جنس خود همین شیاطین باشن، و این کتاب مبارک دره نجفیه برهان و دلیلی هست عقلی و یقینی از ناحیه امام علیه السلام به تأیید امام علیه السلام و تسلید امام علیه السلام برای اهل ایمان که انشاءالله در دین خودشون با بصیرت بشن و برای خذلان اهل کفر و نفاق که حجت بر اینها تمامتر بشه. آخر برهانی که خواندیم برهان 13 بود، بعد از اثبات ثانی و اثبات تدبیر و حکمت ثانی و اثبات این که انسان برخلاف حیوان برای زندگی دنیا و برای فنا خلق نشده، بلکه این دنیا به منزله رحمی هست برای این انسان که از این رحم متولد بشه به دنیای بعد که برای او خلق شده، و اثبات این حقیقت که رحمت و عذاب الهی، رحمت و نعمت الهی در ذات خدا راه نداره، ذات خدا متغیر نیست که احتیاج به مغیر داشته باشه که از بعضی از افراد و اشیاء متنفر باشه، منزجر بشه، و از بعضی دیگر دلش به رقت بیاد، به رقت و به رحم بیاد و محبت و جذب پیدا کنه. خدای متعال در ذات خودش هیچ قیدی و هیچ میلی به هیچ شیئی از اشیاء و فردی از افراد نداره. قال هو الله احد، احد به همین معناست، و همین جور در فعل خودش که مشیتش باشه، مشیت الهی هم واحده. انما امره الا واحده میفرماد، که البته شاید نقد به معنا کرده باشه، میفرماد که امر الله هم مشیت الله هم واحده. پس در مشیت هم قید و میل به شیء و فرد خاصی وجود نداره. نتیجه گیری این برهان اینجور شد که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که معنای رحمت و نعمت خدا همون منفعت و مضرت اشیاء هست که در ملکش قرار داده. پس رحمت و نعمت خدا اشیایی هست که در ملک خودش خلق فرموده. هر کس این اشیا را در موضع خودش مصرف بکنه، در موضع خودش به کار ببره، در نتیجه اقتران این شی، در نتیجه اقتران وضعی این اشیا، اثری که از اقتران وضعی این اشیا حاصل میشه، رحمتی است که به این شخص میرسه. اسم این رحمت، اسم این منفعت میشه رحمت خدا. اگر شخص سیراب آب را مصرف بکنه روی سیراب بودن، این موضع حد الهی نیست، در حد خدا مصرف نکرده، بلکه آب را مصرف کردن برای شخص تشنه است. پس شخص تشنه که آب را مصرف میکنه، آبی که مخلوق خدا هست، منفعتی که از این آب به این شخص تشنه میرسه میشه رحمت خدا. اگر شخص سیراب آب را مصرف کنه، ضرر و مضرتی که از این آب به این شخص سیراب میرسه میشه مضرت خدا، میشه نعمت خدا، میشه عذاب خدا. پس رحمت خدا و عذاب خدا اشیایی هست که در ملک خداست. ظهور این رحمت و عذاب در ملک خداست. فرمود که سایر صفات هم همینطوره. سایر صفات هم ظهورشون و بروزشون در ملک خداست، در ذات خدا نیست، که آیت این حقیقت در نفس ما موجوده. روح ما فی نفسه، به صرف خداست خودی خودش، تا وقتی به این بدن تعلق نگرفته، روح ما به خودی خودش نه بینا هست، نه شنوا هست، نه مزه را درک میکنه، نه لمسی را حس میکنه. تا وقتی به این بدن تعلق نگرفته، هیچ از این حواس پنجگانه ظهوری و بروزی برای این روح نداره. که انهو میشه اینجور وصفش کرد که این روح به خودی خودش به کله هم زائقه، هم بصیره، هم بیناست، هم شنواست، هم لمس کننده هست به کله. و از طرفی هم به خودی خودش تا تعلق به جایی نگیره، نه بینایی ظاهر میشه، نه شنوایی ظاهر میشه معلوم میشه، نه لمس کردن معلوم میشه. وقتی روح به این بدن تعلق میگیره، در وضع تعلق به این بدن، در وقت تعلق به این بدن، اون موقع بینایی ظهور پیدا میکنه، اون موقع معلوم میشه این روح بینا بوده، اون موقع شنوایی ظهور پیدا میکنه، اون موقع لمس کردن ظهور پیدا میکنه. وگرنه روح ما یک قسمتش، یک تکه خاصش مثلا شنوا نیست، مثل بدن ما که یک تکه دیگش بینا باشه. روح ما یک جایش چشم نیست که یک جایش گوش باشه. روح ما به کله شنوا هست و بینا، و به کله نه شنوا هست نه بینا در نزد خودش. کی معلوم میشه بینایی و شنوایی این روح؟ در وقت تعلق به بدن. مشیت الله هم همینطوره. مشیت الله فی نفسه، به خودی خودش، علم خداست، قدرت خداست، حکمت خداست. ولی مثل این روح یک جایش مثلا علم ننشسته، یک جایش قدرت بنشینه، به کل خودش حکمت خداست، به کل خودش علم خداست، به کل خودش قدرت خداست. ولی وقتی تعلق به هیاکل توحید نگرفته، نه علمش معلوم میشه ظاهر میشه، نه قدرتش ظاهر میشه، نه حکمتش ظاهر میشه. کجا حکمتش ظاهر میشه؟ کجا علمش ظاهر میشه؟ کجا قدرتش ظاهر میشه؟ وقتی تعلق به هیاکل توحید میگیره. فیدوح علی هیاکل توحید آثارو، امیرالمومنین فرمود به کمین در اون حدیث معرفت حقیقت، در اون حدیث معرفت نورانیتی که حضرت حقیقت را به کمیل توضیح می فرمود، مل حقیقت، و فرمود وقتی که لوح می اندازه، پرتو می اندازه بر هیاکل توحید، اینجا آثارش ظاهر میشه. پس آثار علم خدا، قدرت خدا، صفات خدا، اسماء خدا نه در ذات خدا ظاهر میشه، نه در مشیت الله ظاهر میشه، بلکه در بدن این توحید، در هیکل این توحید که این هیاکل توحیدی بود که در این دنیا آمدند و هست این هیکل توحید در همین دنیا، در اینجا آثار این علم، آثار این قدرت و آثار این حکمت ظاهر میشه. این برهان بعدی بود که خواندیم. بعد بزرگوار علالله مقامی به این برهان پرداختن که وقتی انسان تفکر میکنه، تدبر میکنه در خلقت خودش، از بس غافلیم، از بس دچار روزمرگی شدیم، از خیلی از حقایق غافلیم. اگر از این روزمرگی خارج بشیم به خیلی یقینیات دست پیدا میکنیم که میبینیم جلو به چشم ما بوده ولی ازش غافل بودیم. یا مرون عنها و هم عنها غافلون که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها غافلون و هم عنها معرضون. چه بسیار آیاتی که در آسمان ها و زمین پهن شده، هر روز از کنار این آیات میگذریم ولی هیچ به این آیات توجه نمی کنیم. در این برهان یکی از این آیات را بزرگوار برای ما مکشوف فرمود که این آیه را دیدیم و مشاهده کردیم. این بود که فرمودند که انسان موجودی است که برخلاف حیوان فاقد غریزه هست. گفتیم انسان نه یک طبع معتدلی داره مثل حیوان، نه یک غریزه و قوهی داره که در هنگام تولدش بتوانه قضای منافر و مناسبش را، قضای مفید و مضرش را، مکان مفید و مضرش را، پوشاک مفید و مضرش را، هیچ چیزیش را در هنگام تولد این انسان بهش علم نداره، به هیچ شیعی از اشیاء علم نداره. به قول همین بزرگوار فقط یک مکیدن این انسان بلده، این نوزاد، هیچ چیز دیگر جز این مکیدن این در این نوزاد، در طبیعت این نوزاد وجود نداره. این نوزاد به خودی خودش نمیتوانه بقا داشته باشه. نوزاد چجور به حد بقا رسید؟ چجور وجودش روی زمین حفظ شد؟ به واسطه معلمینی که، مجربینی که به این نوزاد تعلیم دادن چه کاری خوبه، چه کاری بده، چه غذایی خوبه، چه غذایی بده، کجا بری به نفعته، کجا بری به ضررته. در همین دنیا به این نوزاد تعلیم دادن. اگر یک نوزاد را رها کنن به حال خودش، نوزاد به یک شبانه روز نرسیده تلف میشه. از این حقیقت که هر روز از کنارش عبور میکنیم به چه رسیدیم؟ رسیدیم که باید انسان اول، آدم اول پیغمبر خدا باشه، نبی الله باشه، که بتوانه این بقای انسان را، بقای خودش را و بقای نسلش را روی این زمین ادامه بده و حفظ کنه. اگر اینجور نبود محال بود این انسان روی این زمین بقا پیدا کنه. انسانی که ضعیفترین موجوداته. انسان وقتی به حد کمال و به حد رشد میرسه صاحب فکرت میشه، صاحب تعقل تدبر میشه، وگرنه این انسان ضعیفترین موجوداته. بر اثر اون قاعده های ساختگی، قاعده های الهادی که میگن انتخاب طبیعی، که میگن در اثر انتخاب طبیعی خلاصه این تکامل حاصل شده، بعضی از این ملحدین زیست شناس این را مطرح کردن، در انتخاب طبیعی این هستش که هر نیرویی که، هر خصوصیتی که، هر صفتی که قوت و قدرت داشته باشه باید حفظ بشه، در حالی که این انسانی که متکامل ترین نوع مخلوقاته فی نفسه به خودی خودش ضعیفترین مخلوقه. چطور؟ اگر فکر کنیم این شیطنت ها واضح میشه، دست اینها رو میشه، پس نمیشه این بر اثر تکامل حاصل شده باشه. اگر میخواست از تکامل به اینجا برسه باید که اون غریزه های حیوانی در این حفظ میشد. اون غریزه های حیوانی بقا میده، حفظ میکنه نورا، که انسان فاقد این غریزه هست. پس انسان لابد از این که در آدم اول، در انسان اول این که نبی الله باشه، این که عالم باشه، غیر معلم، غیر معلم بشری، عالم الهی باشه. فقط بزرگوار علی الله مقامه فرمود که فقط در خوردن آشامیدن منافع و مزار وجود نداره. در یک خوردن آشامیدن لفظ حدیث میفرماد هر شیئی در نهان خودش نسبت به بقیه اشیا یک نوع اثر داره. در هر کار یک نوع اثری وجود داره. اگر یک شخصی باشه، یک زنی باشه، بچه دار باشه، حامل باشه، در بیابان تنها باشه، مگر میتوانه به تنهایی وضع هم کنه؟ پس خیلی از آثار، خیلی از اعمال، خیلی از اشیا، غیر از همین خوردن، غیر از همین آشامیدن، اگر در تک تکش فکر بکنیم، هر کدومشون برای انسان یا ضرر دارن یا نفع دارن. احتیاج به یک معلم داره که اقلش این بقایش را در این عالم حفظ کنه تا بعد برسه به آدم دیگر. در این برهان چهاردهم قرار به این مطلب برسیم که بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که مشاعر انسانی، خلقت انسانی منحصر در این بدن نیست. بعضی از افراد فکر میکنن که خب حالا پذیرفتیم انسان اول هم پیغمبر بود، انسان اول پیغمبر بود، این وجود انسان حفظ شد. مگر فقط به همین هستش که وجود انسان حفظ بشه؟ همین هستش که انسان در این دنیا بقا داشته باشه، مات و فاته باشه؟ اینجور که نیست. در اینجا میخوایم این مطلب را ثابت کنیم که اصل انسان، حقیقت انسان، اون قبضه ای هست، اون جوهری هست که غیر این بدن ظاهره. این بدن ظاهر حقیقت ما نیست، این یک کدوی هست به قول حکما، یک اسبی هست که ما سوار این بدن شدیم یک مدتی، بعد این اسب را کنارش میگذاریم، این اسب را در طویله خودش میبندیم، از این اسب میایم پایین. این اسب ما نیستیم، این اسب انسان نیست. پس فقط آثار اشیا هم نسبت به این اصل حساب کرده نمیشن، اگرچه حتی آثار به این اصل را هم نمیشه برشمرد. میبینیم هر روز هی اطباء، هر روز هی مجربین، هر روز تجویزاتشون را عوض میکنن. یک روز میگه این غذا نافع، فردا میگه این غذا مضره. یک روز میگن این کار خوبه، فردا میگن این کار بده. یک بار میگن صبح این کار خوبه، شب این کار بده، باز نظرشون رو عوض میکنن. ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، همش در حال تغییر و تغییره. نمیتوانن همین آثار نسبت به همین بدن ظاهر، به همین اصل عالیه را حساب بکنن. چرا رسه صاحبی که بر این اصل سوار شده؟ در این برهان میخوان چشممون را باز کنیم، مشاهده کنیم اون حقیقت و جوهری که بر این اسب سوار شده، که در همین جایی که هستیم، همین الانی که زنده هستیم، همین الان حقیقت ما این بدن نیست. این بدن عارض برای ماست، عرض ماست. این بدن یک لباسه، یک چند سواهی پوشیدیم، بعد این لباس را در میاریم. برهان چهاردهم، بدان که خداوند عالم جل شأنه این دنیا را از برای فنا آفریده، نه از برای بقا، چنان که محسوس است که جمادات و نباتات و حیوانات و ظاهر و ظواهر اناسی و آنچه در این عالم موجود می شود یک وقتی فاسد و فانی می شود. و در براهین سابقه یافتی که اگر مقصود او از خلقت انسان این بود که چند سباهی در دنیا زنده باشند و بعد بمیرن و فانی شوند مثل سایر حیوانات، کفایت میکرد ایشان را چیزی که کفایت سایر حیوانات را کرده، و آن چیز چشم و گوش و شامه و ذائقه و لامسه و شهوت نکاح و شهوت اکل و شرب بود. خب ابتدای این فصل اینجور آغاز شد، می‌فرماد که خدای متعال این دنیا را از برای فنا آفریده. دنیا دار فناست، اینجا دار بقا نیست، در صورتی که حضرت فرمود خلقتم للبقا لا للفنا، برای باقی بودن خلق شدید نه برای فانی بودن. می‌فرماد دنیا دار فناست. چطور؟ جمادات، نباتات، حیوانات، ظواهر عناصی، همه اینا فانی میشن. جمادات مثل سنگ ها، میبینیم هر چند سباهی خلاصه این خاک هایی که مثلا در رودخانه ها، در دریاها، خاک هایی که دور در روی زمین هست، اینها با هم ترکیب میشن به واسطه آبی که در داخل اینها قرار میگیره، به واسطه فعل این فعالاتی که در درون اینها صورت میگیره، حل و عقدی که در درون اینها صورت میگیره، سنگ خلق میشه، معدن خلق میشه، باز این سنگ ها، این معدن ها میپوسن، باز تبدیل به خاک میشن، باز تبدیل به آب میشن، باز دوباره اینها با هم جمع میشن، باز یک معدن دیگر، سنگ دیگر. این جمادات پیوسته در حال ترکیب و در حال تجزیه هستن، پیوسته در حال فنا شدن هستن، آثارش در دنیا پره. این جمادش، نباتش که بهتر و واضح‌تر، درختی در میاد یک عمری داره، بعد میپوسه، خوش میشه، خاک میشه، باز یک درخت دیگر، یک میوه دیگر، باز یک نوع دیگر، پیوسته در حال خلاصه ایجاد شدن، در حال فنا شدن. این نباتش، باز حیوانش واضح تر از این، حیوانی که از همین غذای دنیا، از همین گیاه، از همین جماد در درون یک حیوان دیگر خلق میشه، یک عمر مشخصی، یک اجل معینی، یک زندگی ثابتی، بعد این حیوان به اجلش که برسه، به انتهای عمرش که برسه، میمیره، بدن میپوسه، فانی میشه، تجزیه میشه، خاک میشه. و بعد هم ظاهر انسان، ظاهر انسان که از همه اینها واضح تره دیگه، درون خود ماست، چسبیده به خود ماست، ازش خبر داریم چه خبره. بارها این مثال را زدیم از همین بزرگوار، چقدر در روز غذا میخوریم؟ متوسط یک انسان اقلش نیم من، متوسط نیم من در روز یک انسان غذا میخوره، یک خونیم کیلو، یک کیلو تا دو کیلو غذا بخوره، آب و غذایی که مصرف میکنه. چقدر وزن ما هست؟ وزن ما 100 کیلو، 90 کیلو، 100 کیلو. در طول یک سال این وزن ما از اول این سال که مثلا 90 هست، 100 هست، 80 هست، 110 هر چه باشه، تا آخر سالش هم تقریبا همون ثابته. چقدر ما در طول این سال غذا مصرف کردیم؟ یک جمع و تفریق بکنیم، یک ضرب و تقسیم بکنیم، حداقل ما نیم تن غذا مصرف کردیم، نیم تن تا یک تن غذا مصرف کردیم. پس پیوسته داره این غذا داخل بدن ما میشه، اجزای قبلی فاسد میشه، دفع میشه، خاک میشه، هوا میشه، آب میشه، به صورت مایعات مضر خارج میشه، مایعات اضافی خارج میشه، هوای اضافی خارج میشه. پیوسته در حال تبدیل و تبدله. آیا من انسان همین بدن ظاهرم؟ بدن ظاهر من؟ من هر دفعه حمام برم کلی چرک از من کنده میشه. من انسان اگر همین بدن ظاهر باشم، باید نعوذ بالله مثلا روز قیامت که خواستن من را حشر کنن، اگر یک انسان 70-80 ساله بخواد محشور بشه، باید که یک تپه گاه اونجا محشور بکنن، یک تپه که حداقل 70-80 تن وزنش باشه. این که انسان نیست، این بدنی که پیوسته در حال تبدیل و تبدله. چه بسا جاهایی که قبرستان بود، روش کشاورزی کردن، گیاهی سبز شد، اون گیاه را من میخورم، اون گیاه میشه جزء بدن من. قبلا همون گیاه از یک قبرستان روید که مثلا جزء یک مرده بود، الان داخل بدن من رفت اون حسه جسمانی، باز از بدن من دفع میشه، باز من خاک میشم، باز روی من کشاورزی بکنن، علفی که سبز بشه یک گوسفندی بخوره، جزء گوسفند میشه، اون حسه باز اون حس جزء یک انسان میشه. پس پیوسته در حال تبدیل و تبدل فناست. این عرضها که من انسان نیست، این دار فناست. من انسان اون کسی هستم که اگر 10 سال پیش از یک شخصی قرض گرفته باشم، 10 سال گذشته باشه، به این مدیونم، در حالی که در این 10 سال بارها و بارها بدن من تمام اجزایش عوض شده، نمیتوانه بگه مثلا این دستی که من 10 سال پیش قرض گرفتم این دست نیست، اون دست 10 سال پیش. میگه با همین دست از من گرفتی، پس یک دستی دارم که ثابت درون این دست. پس این دست عرضی من انسان نیست، این بارها و بارها داره فانی میشه. در براهین سابقه یافتی که اگر محصول او از قدرت انسان این بود که چند سواری در دنیا زنده باشند و بعد بمیرند و فانی شوند مثل سایر حیوانات، کفایت میکرد ایشان را. چیزی که کفایت سایر حیوانات را کرده و آن چیز چش و گوش و شامه و ذائقه و لامسه و شهوت نکاح و شهوت اکل و شرب است. میفرماد اگر قبلا خوندیم سانه مدبر حکیمه، اگر بنای خلقت برای التزاز، برای لذت بردن از دنیا بود، لذت بردن از دنیا تعریفش هست. بگیم آقا تعریف کنید لذت از دنیا را، میگیم تعریف لذت از دنیا این هست که انسان در زمان حال از خوردنی های خوشمزه، از خوراکی های خوشمزه، از لذت هایی که وجود داره، لذت نکاح، لذت خوردن، لذت آشامیدن، لذت بو کردن، لذت تنفس کردن، تفرش کردن، از اون لذت هایی که در دنیا وجود داره در زمان حال بهره ببره، بدون اینکه ذهنش درگیر گذشته و آینده باشه. لذت در زمان حال حاصل میشه از همین مشاعر جسمانی، از قوه نکاح، از قوه خوردن، از قوه آشامیدن، مزه چشیدن، لمس کردن، بو کردن، شنیدن، آواز خوش شنیدن، صحنه های خوب دیدن، مناظر خوب، گل و گیاه دیدن. این میشه تعریف لذت، لذت دنیا. خب من برای این لذت خلق شدم یا حیوان؟ حیوان خلق شده. حیوان خیلی از من بهتر لذت میبره، اول که فکر و خیال نداره، پس همش در زمان حال سیر میکنه. بعدش هم که گفتیم یک طبیعتی داره معتدل، به اندازه میخوره، به اندازه میآشامه، به اندازه نکاح میکنه، نسر میکنه، همه چی معتدل، متناسب. تمام اعضای جسمانی، قوه های جسمانی، همین ظاهر بدنش، اگر حیوان درنده هست به همین درندگی این بدن خلق شده، اگر چرنده هست ظاهر چرنده خلق شده، هر غذایی که مناسب طبعش همونجور آفریده شده، لباسش بر تن خودش نه احتیاج به خیاط داره، نه بقال داره، نه چقال داره، هیچ به احتیاج به روزی کسب کردن، نگران گران شدن، کساد بودن، چه کنم فردا بیچاره شدن، اینها نداره. حیوان داره راحت زندگی میکنه، بهترین مناظر، بهترین طبیعت ها را مشاهده کنه، بهترین، بالاترین قوه ها را داشته باشه، متناسب با این حیوانیتش جماع میکنه، نکاح میکنه. پس حیوان برای دنیا خلق شده، این مال دار فناست. ولی من انسان هیچ از این مقدمات این لذت را ندارم، نه تنها لذت نمیبرم، همش در عذابم. دانستی که شعور انسانی در امور اهل و شعر و نکاح و تولد و تناسل ضرور نیست، چرا که سایر حیوانات این کارها را میکنن و شعور انسانی ندارن، و فهمیدی که شعور انسانی مانع این امور است. پس این شعور از برای این خلق شده که در امر آدمی دیگر به کار رود، نه امر آدم دنیا، و آن آدم آدم آخرت است، و آن آدم را، آن را آدم آخرت میگویند، به جهت آن که غیر از آدم دنیاست، و آن آدم در زیر سقف این آدم که آسمان هاست نیست، چنان که بر روی زمین این آدم نیست. پس قدری هوش خود را جمع کن تا بیابی که آدمی دیگر غیر از این آدم است. خب میفرماد که قبلا این را دیدیم. ما این نظریاتی که میخوانیم، عباراتی که میخوانیم، صرف یک فرضیه نیست. ما فرض نمی کنیم اینها را، ما اینها را داریم مشاهده می کنیم. ما مشاهده کردیم که وقتی یک جنین در شکم یک مادر متکون شد، دیدیم جنین اعضایی داره در شکم این مادر، برای این اعضای پیدا شد، خلق شد، که این اعضا برای جهان بعد مو به مو به کار میخورد، به کار میآمد و برای اون فضای رحم به کار نمیآمد. فهمیدیم این خلقت تدبیریه. چشم این جنین به چه خلقتی در بهترین موضع خودش، دهان بهترین موضع خودش، بهترین ابعاد اندازه ها، بهترین قده ها، بهترین عملکرد ها، چقدر متناسب با این جهان بد بود. تک تک اعضایش را، عضو اعضایش را دیدیم چقدر متناسب با جهان بد بود در این جنین. می فرماد این هم همین این انسان، این انسانی که الان صاحب یک عضوی هست، صاحب یک جزئی هست که هیچ به درد این دنیا نمیخوره، منافعات داره با لذت بردن از این دنیا. یقین میکنه عقل که یک مال عالم دیگر، این هم یک رحمی هست و قراره باز بعدش متولد بشه. این بدن، این ساختار، این خلقت متناسب با لذت بردن از این دنیا نیست. معلومه متناسب با این نیست. پس معلومه ما یک عالم دیگره، یک تولد دوباره داریم، مال تولد بعد از ماست. پس فکر کن که از برای تو بدنی ظاهری و چیزهایی چند در غیب این بدن موجود است که عقل و نفس و خیال و فکر و حیات و امثال این هاست که حرکت این بدن به واسطه آنهاست و آنها غیر از این بدن است. چرا که آنها وقتی در این بدن هستند، این بدن زنده است و حرکت می کند و چون آنها بیرون رفتند، این بدن می میرد و از حرکت می افتد. می فرماد در این بدن حوایقی داریم، اجزایی داریم که چون به ما چسبیده، مال ماست، کسی نمیتوانه این را انکار کنه. ولی این اجزا، این اعضا از جنس این آدم نیست، از نوع این آدم نیست. معلوم مال این جای دیگری، یک جنس دیگر داره. چند تا شاه بزرگوار برشمرد، یک عقل داریم، یک نفس داریم، یک خیال داریم، یک فکر داریم، یک حیات داریم. از همین پایین شروع کنیم بریم به بالا، حیات باشه، همین زندگانی باشه. داریم میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، بو میفهمیم، قوه بویایی داریم، قوه بینایی داریم، دیدن و شنیدن، بو حس کردن، لمس حس کردن، اینها امور جسمانی نیست. یک حقایقی هست که با چشم دیده نمیشه. یک سنگ میفهمیم که نمیتوانه ببینه. دیدن برای یک سنگ تعلق نمیگیره، برای یک درخت تعلق نمیگیره. دیدن برای این حیوان و انسان از این موضع چشم تعلق میگیره. دیدن یک حقیقتی هست که با چشم دیده نمیشه، با هیچ چیز فهمیده نمیشه، ولی این را هر موجود حیوانی و انسانی در خودش میبینه. یک حقیقتی داره به اسم دیدن، یک حقیقتی داره به اسم شنیدن، پس یک حیاتی داره. این حیات همیشه مال این بدن نیست. حیات وقتی مال این بدن هست که روح به این بدن تعلق میگیره، میفهمه که یک چیزی به این بدن تعلق میگیره که این چیزها پیدا میشه، این خواص پیدا میشه. وقتی تعلقش برداشته بشه، دیگه این حواس در این پیدا نمیشه. یک مرد نه میبینه، نه لمس میکنه، نه میشنوه. پس میفهمه انسان عاقل یک جوهری به این تعلق گرفت، این چیزها در این پیدا شد. وقتی جوهر را از این کندن گرفتن، این حوایق، این جوهرها دیگه در این مشاهده نمیشه، اسم این حیات. بعد میفرماد از حیات یک درجه بریم بالاتر، فکر و خیاله. یک قوه داریم غیر از این قوه حیات به اسم قوه خیال، یاد گذشته هامون، یاد پدرمون، یاد مادرمون، یاد آینده هامون، استراب آینده، تشویش آینده. میبینیم این خیال را حیوانات ندارن. یک حیوان نمینشینه مجلس عزا برای پدرش برگزار کنه. یک حیوان نمی نشینه برای عیش فرداش، مثلا برای چک فرداش بنشینه الان واسه بخوره. حیوان به طبیعت خودش عمل میکنه. پس یه خیال داریم بالای این حیات، یه جزء دیگر داریم، میبینیم از جنس این آدم نیست، که باز بیشترش رو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. میفرماد بالاتر از این فکره، قوه دیگر داریم به اسم فکر. به واسطه این قوه اون خیالاتمون رو به هم میچسبانیم، با هم ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. اون چیزهایی که فهمیدیم، اون معانی را که درک کردیم، اون صورتهایی را که در خیال خودمون فهمیدیم، یه قوه داریم، اینها را با هم ترکیب میکنیم. از ترکیب اینها نتیجه گیری میکنیم به اسم فکر. میفهمیم که این قوه را دارم، ولی از جنس این دنیا نیست. نه با چشم دیده میشه، نه با گوش شنیده میشه، نه در اینجا لمس میشه. میفهمیم مال عالم دیگر. میفهمد یه قوه نفس داریم، قوه حافظه داریم، قوه علم داریم. میفهمیم یک صندوقی داریم، یک لوحی داریم. تمام این چیزهایی که اینجا برداشت کردیم، علومی که اینجا برداشت کردیم، اونجا ثبت در لوح محفوظ ما تمامش نوشته شده هست. دیدید اینهایی که آلزایمر میگیرن، فراموشی میگیرن، بعد که فراموشیشون مداوا میشه دوباره تمام حفظیاتشون برمیگرده. پس یک لوحی داریم که ممکنه روی این لوح پوشیده بشه، ولی خود این لوح هیچ وقت از بین نمیره. همین لوح هست که روز قیامت لا یغادر و صغیرتن ولا کبیره، این را بر ما حجت میکنن. تمامش اینجا ثبت نوشته شده است. و بالاتر از این میفرماد قوه عقل داریم، یه قوه داریم باش کلیات را درک میکنیم، خوب و بد را تشخیص میدیم. این عقل را هر مؤمن و کافر این را درک میکنه، نمیتوانه انکار کنه. یارو اگر که عقلش را از دست بده، زنش را ازش میگیرن، مالش را، اختیار مالش را قانون از دستش میگیره، اختیار بچه‌هاش را از دستش میگیرن. قوانین هر کشوری، هر جای، در هر جای دنیا برای اشخاصی تعلق میگیره، احترام قائل میشه که عقل داشته باشه. اگر این عقل نباشه، پس یک جوهری هست این عقل، که اگر این جوهر را از انسان بگیرن، انسان مالک هیچ چیزش نیست. این عقل بود که برای ما تملک حاصل کرد، به ما شخصیت داد. پس اینها جوهرهایی هست، حقایقی هست، اجزایی هست در وجود ما، از جنس این دنیا نیست. اگر در این فکر کنیم بدون تعصب، اینها حقایق برای ما واضح و روشن. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده می‌خوانیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.